سلام و برکت خداوند بر شما. خداوند یگان صخره و نجات من است و دژ بلند من، پس هرگز جنبش نخواهم خورد. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که همه گناهان در یک طبقه قرار دارند و هیچ گناهی نیست که خون عیسی مسیح نتواند آن را پاک کند. در ادامه، اگر به این حقیقت که تنها بر اساس مرگ عیسی مسیح در حضور خدا عادل شمرده می شویم اطمینان نیابیم، نه می توانیم خدا را بشناسیم و نه از حضور او بهره‌مند گردیم. نقطه شروع همینجاست. نادیده گرفتن یا انکار صلیب به عنوان حقیقت گریز ناپذیر، یعنی راه رفتن بر سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم. کتاب اول پتروس باب 2 آیات 7 و 8. آیا تا به حال نزد صلیب رفته اید؟ قربانگاهی که آتش آن هرگز خاموش نمی شود و همواره در دسترس است تا شما را از گناهانتان آزاد کند و شما را در حضور خدا عادل نماید. دوم، قربانی ها و هدایای دیگری بر قربانگاه گذرانده می شد که سروکاری با خون نداشت. تقدیم دانه های کشاورزی الزامی نبود، بلکه داوطلبانه انجام می شد و بیانگر تقدیم خود شخص بدن و مایملک او بود. این دانه ها معمولا همراه با قربانی حیوانات گذرانده می شد تا نشان دهنده ارتباط بین بخشش گناه و تقدیس کامل شخص به خدا باشد. در صلیب مسیح دو اتفاق روی داد که هر دو بایستی در زندگی ما جامعه عمل به خود بپوشند. اول، مسیح برای ما مرد. دوم، ما با مسیح مردیم. ما نه تنها از مسیح تشکر می کنیم که خون خود را به خاطر ما ریخت، بلکه همواره خود را مصلوب شده با مسیح می نگریم. بر اساس کتاب غلاطیان باب 2 آیه 20. این کاری نیست که من انجام می دهم، بلکه باید آن را انجام شده بدانم. همانطور که گناهان خود را فاقد ارزش می دانم، باید بدانم که هیچ ارزشی در شخص من نیز وجود ندارد. هر آنچه از خود من و طبیعت کهنه من ناشی می شود، مانند گناهان من محکوم است. زیرا می دانم که در من، یعنی در جسم من، هیچ نیکویی ساکن نیست. کتاب رومیان باب 7 آیه 18. استفاده پولس از واژه جسم نه به بدن جسمانی بلکه به تمامیت وجود شخص در جدایی از خدا اشاره دارد. هر آنچه ریشه در من دارد و در تضاد با چیزهایی که از خدا ناشی می شوند از جسم است و می دانیم که جسم نمی تواند خدا را خوشنود سازد و تنها برای مصلوب شدن خوب است. هر کاری که ممکن است برای خدا انجام دهم از جسم است، اما هر کاری که خدا برای من انجام می دهد از روح. دلیل اینکه بایستی خود را مصلوب شده با مسیح بدانم این است که مسیح نه تنها به جای من مرد، بلکه به جای من نیز زندگی می کند. معهازا زندگی می کنم، اما نه من بلکه مسیح در من زندگی می کند. او که به جای من مرد امروز در من زندگی می کند. برای تحقق این امر به عنوان واقعیتی در زندگی روزمره، باید هر آنچه را که از آن من است بر قربانگاه خدا بگذارم تا خاکستر شود و آنگاه پوری خود را در مسیح خواهم یافت. نقش دوگانه قربانگاهی که در محوطه بیرون خیمه قرار داشت این بود: قربانی حیوانات به جهت کفاره گناه و تقدیم دانه ها به جهت تقدس شخصی. همین قربانگاه نقطه شروع هر نوع ارتباط و نزدیکی با خدا بود. مادام که خود را از پیمانه کامل صلیب در هر دو بعد آن بی نیاز بدانیم، به پوری اهداف خدا برای ما و در ما نخواهیم رسید. حوض برنجین. در میان قربانگاه و خیمه اجتماع، حوضی از آب برای شستشو قرار داشت که منحصراً برای استفاده کاهنان بود. آنها قبل از ورود به خیمه و نیز قبل از دست زدن به وسایل قربانگاه هدایای سوختنی میبایست دست و پای خود را به آب آن بشویند. وارد شدن به حضور خدا و لمس اشیای مقدس خدا مستلزم طهارت و پاکی بود. داوود میپرسد کیست که به کوه خداوند براید و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ و خود پاسخ می دهد او که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به بتالت ندهد و قسم دروغ نخورد. کتاب مزامیر باب 24 آیات 3 و 4. انسان تنها زمانی عادل شمرده می شود که با توبه و ایمان نزد صلیب عیسی مسیح بیاید. این اقدام نیازی به تکرار ندارد، زیرا کامل و کافی است و جایی در حضور خدا برای انسان مهیا می سازد. خدا عدالت خود را به او می دهد و هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. کتاب رومیان باب 8 آیه 1. با این وجود پاکی ضرورتی مداوم است. فکر می کنم بهترین تصویر از این وضعیت همان است که در شام آخر عیسی مسیح در بالاخانه روی داد. پس از شام ردای خود را درآورد، دستمالی به کمر بست و سپس آب در لگن ریخته شروع به شستن پاهای شاگردانش کرد. پتروس با اعتراض به او گفت پاهای مرا هرگز نخواهی شست، و چون اصرار و استدلال عیسی را دید از طرف دیگر زیاد روی کرد. ای آقا، نه پاهای مرا و بس، بلکه دست ها و سر مرا نیز. و عیسی به او جواب داد کسی که غسل یافت محتاج نیست مگر به شستن پاها، بلکه تمام او پاک است. کتاب یوحنا باب 13 آیات 6 تا 10. به نظر می آید که لگنی که عیسی مسیح پاهای شاگردانش را در آن شست با حوضی که در مقابل ورودی خیمه اجتماع قرار داشت مرتبط باشد. صلیب غسل ماست که در آنجا پاک و عادل می شویم، ولی ما دست و پای خود را کثیف می کنیم. در محیط گناه آلودی که در آن زندگی می کنیم و با جسم گناه آلودی که در دلهایمان می جنگد می افتیم و گناه می کنیم. هرچند دیگر نیازی به غسل برای عادل شمرده شدن نداریم، اما به طور مرتب و مکرر نیازمند شستشو در این حوض هستیم. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. کتاب اول یوحنا باب 1 آیه 9. همانطور که لاویان قبل از دست زدن به قربانگاه و چیزهای روی آن یا قبل از ورود به خیمه دست و پای خود را می شستن، ما نیز باید دائما برای پاک شدن جلو بیاییم. در غیر این صورت از همراهی با خدا و خدمت به او باز داشته خواهیم شد. در مورد موادی که برای ساختن این حوض استفاده شد، نکته بسیار جالبی به چشم می خورد. حوض را از برنج ساخت و پایش را از برنج، از آینه های زنانی که نزد دروازه خیمه اجتماع برای خدمت جمع می شدن. کتاب خروج باب 38 آیه 8. لوازمی که در اصل برای جلب توجه دیگران به خودشان ساخته شده بود، حال تبدیل به وسیله‌ای برای جلب توجه مردم به خدا شده است. اگر در خصوص زندگی روحانی خیش به خود بنگریم، مطمئناً ناامید و دل سرد می شویم. تمام آینه ها را به سوی مسیح برگردانید، زیرا پاکی و عدالت ما تنها در او یافت می شود. توجه خود را به سخاوت، رحمت و محبت او معطوف نمایید و در تمرکز و توجه به او مقام و مفهوم واقعی خود را باز خواهیم یافت. میز نان. با گذشتن از کنار قربانگاه و حوض برنجین در محوطه وارد خود خیمه می شویم. در قسمت اول خیمه یعنی مکان مقدس و قبل از ورود به قسمت اندرونی یعنی قدس الاقداس که صندوقچه عهد در آن قرار داشت، می بایست از کنار سه وسیله دیگر عبور کنیم تا به آنجا برسیم. هنگام ورود به خیمه اولین چیزی که به چشم می خورد میزی بود که بر آن نانهای تقدیمی قرار داشت. 12 قرص نان در دو ردیف ششتایی که هر سبت آنها را برداشته و قرصهای تازهی به جایشان می گذاشتن. هارون و پسرانش می بایست این نانها را به عنوان بخشی از مراسم قربانی بخورن و از آن تقویت و قدرت بیابند. خدا کاری فراتر از عادل نمودن ما به خون عیسی مسیح و سپس پاک نگه داشتن ما برای ما می کند. ما نیازمند این هستیم که تقویت و قدرت بیابیم. این نان به عنوان نان حضور او توصیف شده است. خود خدا قوت ماست و عیسی مسیح است که فرمود من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود. کتاب یوحنا باب 6 آیه 35. نانی که ما را تقویت می کند، قدرت می بخشد و سیر می سازد. نه مشارکت با دیگر مسیحیان، نه تعالیم خوب، نه آموزه های الهیاتی، نه تجربیات بزرگ و نه حتی کتاب مقدس، بلکه تنها عیسی مسیح است. این چیزها به عنوان ابزارهای هدایت ما به سوی مسیح و نیز آوردن او به نزد ما مهم و ضروری هستند، ولی هرگز نمی توانند جای او را بگیرند. امکان دارد من چنان واعظ خوب و زبردستی باشم که مردم مرا تحسین کنند و از موعظه هایم لذت ببرند، ولی اگر آنان را با مسیح تنها نگذارم، آنها را خوراک ندادم و راضی نکردم و تنها رشد روحانی آنها را به تأخیر خواهم انداخت و آنها را بیش از پیش گرسنه می‌گذارم. این اولین دلیلی است که چرا باید کتاب مقدس را بخوانیم و مطالعه کنیم. از طریق کلام مکتوب است که کلام زنده را می‌یابیم، چرا که مکاشفه اصلی و نهایی مسیح در کتاب مقدس آمده است. اگر کتاب مقدس را بیشتر به هدف دانستن آن مطالعه می‌کنید، این کار ارزش چندانی در زندگی شما نخواهد داشت. ممکن است از این طریق متخصص کتاب مقدس یا استاد الهیات شوید، ولی از دیدگاه روحانی همچنان فقیر میمانید. اگر کتاب مقدس را به منظور شناختن عیسی مسیح بخوانید، آنگاه کتاب مقدس برای شما سرچشمه حیات خواهند بود و شما را به شور و شوق می آورد، تغذیه می کند و هیجان می بخشد. اما همواره بایستی از طریق کلام مکتوب به کلام زنده برسید. چراغدان طلا. درست در مقابل میز نان در قسمت جنوبی مکان مقدس چراغدانی هفت شاخه قرار داشت. کاهنان هر روز غروب این چراغدان را پس از تمیز کردن روشن می کردن و تا صبح هم همچنان روشن می ماند، تا در ساعات طولانی شب تاریکی را محو سازد و نور ببخشد. منبع روشنایی چراغدان روغن زیتون صاف و تازه کوبیده شده بود که میبایست هر روز تازه شود. علاوه بر فایده اولیه چراغدان که همانا روشن کردن محیط بود، خداوند در مورد آن به موسی فرمود این در نسل‌های شما فریضه ابدی است. کتاب لاویان باب 24 آیه 3. این چراغدان پیامی برای تمام نسل‌ها و تمام زمان‌ها دارد. این پیام ابدی را تنها می‌توان این دانست که چراغدان تصویری از روح القدس است. در سراسر کتاب مقدس روغن نماد همیشگی روح است. روح است که روشنایی می‌بخشد و اوست که ما را هدایت و راهنمایی می‌کند. روح است که باید هر روزه در او تازه شویم. عیسی مسیح به شاگردانش گفت شما نور عالمید. کتاب متی باب 5 آیه 14. شخص مسیحی چراغدان خدا خواهد بود و نور خدا در او دیده خواهد شد. عیسی فرمود من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت راه نرود، بلکه نور حیات را یابد. کتاب یوحنا باب 8 آیه 12. این بخشی از امتیاز ویژه نهفته در زندگی مسیحی است که در نور زندگی می کنیم و به دنیای تاریک نور می بخشیم. اما چراغدان احتیاج به منبع انرژی دارد. درست است که ما باید نور باشیم، ولی هیچ چراغدانی نمی تواند بدون روغن باشد. چراغدان تنها وسیله است که روغن می تواند از طریق آن ویژگی خود را نشان دهد و انرژی خود را آزاد سازد. چراغدان به خودی خود هیچ توانی ندارد و منبع نور نیست. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که به ما از طریقهای مختلف نشان می دهی که محبت تو چقدر عظیم است. قدرت و قوت ما تو هستی، در کارهای من و در جلال دادن به نام تو. دعا می کنیم که تو همیشه چراغ راه ما باشی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.